لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در بحث تفسیرمون به مناسبت آیه 87 از سوره مبارکه انبیا رسیدیم به نکات تفسیری این آیه کریمه که در رابطه با قصه عجیب، واقعا عجیب و قصه پر عبرت حضرت یونس علیه السلام است. خدا به ما رحم بکنه. در این آیه کریمه خب همونطور که عرض کردیم نکات مفصلی وجود دارد که ما البته بر اساس سوره صافات این مباحث رو تعقیب میکنیم. اصل آیه در سوره مبارکه انبیا آیه شماره 87 است، ولی این نکات تفسیری که ما در رابطه شأن و جایگاه حضرت یونس عرض میکنیم برگرفته شده از سوره صافات از اون آیات تقریبا 134 به بعد 140 تقریبا که قصه حضرت یونس رو شروع میکنه که یه مقدارش رو گفتیم انشاءالله امروز ادامه میدیم. در این رابطه دو سه نکته مقدماتی رو جلسه دیروز عرض کردیم تا به اینجا رسیدیم که اون شهری که جناب یونس علیه السلام برای رسالت و پیغمبری به اونجا مبعوث شده بود یک شهری با جمعیت 100,000 نفری بود، اونم 100,000 نفر در اون دوره و تاریخ، نه در عصر ما، که خیلی واقعا نکته مهمی است. موقعیت جغرافیایی این شهر هم، موقعیت جغرافی این شهر هم در همین نینوا یا به عبارت دیگه سرزمین کربلا نزدیک به شهر کوفه، این چیزی بخوی گوشه مونه. از فاصله کربلا بیای به طرف کوفه یک محدوده در این قسمت بوده که موقعیت جغرافیش در اونجا قرار گرفته، در واقع بین کوفه و کربلا به تعبیری شهر محل رسالت و اقامت جناب یونس بین کوفه و کربلا می شده. جمعیتش هم عرض کردیم حدود 100,000 نفر و بلکه بیشتر، و متاسفانه مردم این سرزمین هم آلوده به شرک و بت پرستی و فساد اخلاقی. شما شک نکنید هر جا که توحید و خدا پرستی نباشه باب فساد اخلاقی قطعی و مسلم است. این جزیره اپستین بهش میگن دیگه، بله درست تلفظ میکنم آقا، که واقعا چه فاجعه ننگباری برای تاریخ عصر ما شد. خب چرا؟ به خاطر اینکه این نانجیبای بیدینا بویی از خدا و توحید نداشتن، که آدم بعضی از چیزهایش که الان کم کم داره میاد بیرون و میبینه که با اینا اصلا چیکار میکردن، رفتارهای واقعا غیر انسانی. ای کاش فقط بحث شهوت پرستی میشد، ای کاش فقط بحث فساد اخلاقی میشد. خیلی فراتر از درند و خویی و وحشیگری که واقعا وحوش و حیوانهای متوحش و وحشی واقعا از اینا بری هستن. این رزالت پست بعض از آدمیزادها این میشه. در اینجا هم همینطور، وقتی که توحید و خداپرستی نبوده باشه فساد اخلاقی دیگه چیز عجیبی نخواهد بود. و جناب یونس علیه السلام حدود 33 سال آقا با این مردم مدارا کرد، برای این مردم حوصله کرد، تبلیغ کرد، ولی بعد از 33 سال تبلیغ فقط دو نفر ایمان آوردن، یک شخصیت مرد عالمی به نام روبیل و شخص زاهد عابدی به نام تنوخا. یه مردی که تقریبا جلوه علم و دانشمندی داشت که اسمش روبیل بود بهش ایمان آورد. یه آقای دیگه هم که جنبه زهد و یه مقدار جنبه عابدی و گوشه‌گیری داشت که اسمش تنوخا بود، این بهش ایمان آورد. این دو نفر، یعنی باقی جمعیت از این به حضرت ایمان نیاوردن. بعد از این که پیاپی جناب یونس اصرار کرد، حوصله کرد، دید اینا ایمان نمیارن، خسته شد، دست به نفرین بالا آورد و از خدا تقاضای نزول عذاب کرد. خب اینجا رو خوب دقت بکنید، وقتی که جناب یونس بعد از 33 سال تبلیغ و دعوت خسته میشه و نفرین میکنه و تقاضای نزول عذاب میکنه، خدا بالاخره میگه این پیغمبر منه، 33 سال هم زحمت کشیده، داره تقاضای نزول عذاب میکنه، قبول کرد که عذاب رو نازل بکنه. خب این که عذاب نازل بشه با این که عذاب واقع بشه دو چیزه، نکته دقیقه سای خدا پرست. اونی که خدا به جناب یونس قول داد نزول عذاب بود، که شما گفتی بینا عذاب نازل کن، من میگم چش، و قول داد روز چهارشنبه‌ای که پیش رو هست این عذاب نازل بشه. حالا به دور باشه معذرت، اگه مثلا همین اول هفته شنبه یک شنبه این تقاضا رو جناب یونس از خدا کرده، خدا بهش گفت چهارشنبه که عذرا برسه من این عذاب رو نازل میکنم. بعد که نفرین کرد و خودم نفرینش رو اجابت کرد و وعده نزول عذاب داد، این جناب یونس اومد پیش تنوخا. تنوخا کی بود آقا؟ اون مرد عابد، موقعیتش مهمه، این مرد عابد. به مرد عابد گفت که بله قضیه اینه، من 33 سال، شما دیگه شاهد هستید چقدر برای اینا نصیحت کردم، حوصله کردم، منبر رفتم، موعظه کردم، افاقه نکرده، دیگه خسته شدم و ناراحت شدم، رفتم نفرینشون کردم. تنوخا این مرد عابد تا شنید که جناب یونس مردم رو نفرین کرده دلش خنک شد، گویا خوشحال شد، خوب کاری کردی، حقشون بود، این مردم خیلی به شما جری شدن، خیلی به شما پر رو شدن، خیلی دارن اذیتتون میکنن، منم نظرم همین بود، حقشون بود که عذاب بشن، کارو خوبی کردی. بعد با همراهی جناب تنوخا اومدن پیش روبیل. روبیل کی بود آقا؟ این مرد عالم، دانشمند. به این مرد عالم هم همین مطلب رو اخبار کردن که بله قضیه اینطوری، ما از این مردم خسته شدیم و نفرینشون کردیم. تا این خبر رو به روبیل دادن، عکس العمل روبیل غیر از تنوخا بود. جایگاه علم و دانش رو ببینید. جناب روبیل به حضرت یونس عرض کرد یا نبی الله، ای پیغمبر خدا، بین این مردم بچه کوچیک، زن، حیوانات ضعیف هستن، تو درخواست عذاب از خدا کردین، حالا بدور باشه بدور باشه بدور باشه، مثل بمب هستی، همه رو ترقش با هم میسوزونه، همه رو نابود میکنه. خب این بچه ها چه گناهی دارن، زن ها چه گناهی دارن، حیوانات چه گناهی دارن، شما بازم حوصله بکنید، از این کار کوتاه بیایید. همینطور که داشت جناب یونس رو نصیحت میکرد، درخواست میکرد که از نفرینش عقب نشینی بکنه، تنوخا وارد صحبت شد و با روبیل یکی به دو کردن و اختلاف بگو مگو بین روبیل و تنوخا پیش اومد. تنوخا بهش گفت که شما نمیفهمید، او گفت به این گفت شما نمیفهمید. یه بگو مگوی بین روبیل و تنوخا پیش اومد و قصه تمام شد. روبیل گفت خب یا نبی الله، ما عرضمون رو از شما تقاضا کردیم، شما اگه صلاح نمیدونید اشکال نداره، ولی من همراه شما نمیام، من تو این شهر کنار مردم میمونم، شما اگه میخواد بیرون برید برید، چون بالاخره قراره که چهارشنبه عذاب نازل بشه و حضرت یونس به همراه تنوخا دارن از شهر بیرون میان، بیرون میرن، که وقتی نازل این عذاب نازل شد دیگه خود اینها رو شامل نشه. و اینا هم همین کار کردن، جناب یونس به همراه تنوخا از شهر بیرون رفتن و رودی بین مردم باقی موند. خب از اینجا بعد دیگه این قصه یونس دو قسمت داره. یک قسمتش اینه که به تنوخا و یونس چه اتفاقاتی میگذره و براشون میفته، قسمت دوم برای روبیل این مرد عالم و دانشمند با اون مردم چه اتفاقاتی میفته. ما اول این قضیه یونس رو تحلیل بکنیم، ببینیم یونس سرنوشتش چی میشه. این سرنوشت یونس که مشخص شده تموم شد، بر میگردیم و به مردم داخل شهر میپردازیم. پس دقت داشته که از اینجا بس بحث ما دو شق شد، یه شق سرنوشت یونس و تنوخا، شق دوم سرنوشت روبیل و اون مردم شهر، اون 100,000 نفر. خب جناب یونس به همراه تنوخا، به محض اینکه خدا برش امضا میکنه که نفرین درگیر شد و من عذاب رو چهارشنبه نازل میکنم، از شهر خارج میشه. در اینکه تنوخا با جناب یونس از شهر خارج شده هیچ بحثی نیست، همه مفسرین قبول دارن. ولی بعد از خروج از شهر آیا تنوخا با یونس کامل همراهی داشته یا نه؟ ممکنه که وقتی که اینا از شهر خارج شدن تنوخا بره یه جای دیگه، یونس راه دیگه رو طی بکنه، راهشون متفاوت باشه، ما گزارش دقیقی نداریم. فلذا الان برای ما معلوم نیست که چه برای تنوخا چه اتفاق افتاده. حوادث یونس رو میدونیم، آیات قرآن تصریح کرده که الان براتون میخونم، ولی حوادث تنوخا رو ما بیخبریم. شاید همراه یونس بوده و احتمال داره که اصلا تا خروجی شهر با یونس همراه بوده و بعد دیگه کلا جدا شده. یونس میره طرف دریا، تنوخا مثلا میره طرف بیابونهای اطراف نینوا، جایی که از کوههای جاهای دیگه سر در میاره. خب اونی که باز برای ما مهمه خود یونسه. به سر تنوخا چی در آمده ما خبر نداریم و کاری هم نداریم، برای ما مهم نیست خود یونس چه اتفاقی براش افتاد. یونس وقتی همراه تنوخا این مرد عابد از شهر خارج شد، میدونید که همین الانم اون رود فرات و اینا که بیرون شهر کربلا هست، اون موقع خوب خیلی زارن عظیمتر و بزرگتر بوده. از شهر که بیرون شد به همین دریا میرسه. مدتی که منتظر میمونه، میبینی یک کشتی مسافربری از اون مسیر داره نزدیک میشه. بالاخره چشمشون بیشون که میفته، ایشون هم حالا اعلان حضور میکنه، دست بلند میکنه، براش نگه میدارن، سوار کشتی میشه. این کشتی طبق صریح آیه قرآن جمعیتشان پر بوده بلا تشکیل، مثل این مینوبوسا و اتوبوسایی که انقدر جمعیتش پره که هیچ، قدیما ما یادمونه صندلی‌ها که پر بود که هیچی، وسط راه رو صندلی می چهارپایی میذاشتن، رو چهارپایی مینشستن، اون تای اتوبوس بوفه تا هر جا که جا بود خلاصه میچلوندن مینشستن. کشتی که قرار بود در حضرت یونس سوارش بشه دقیقا مثل همین اتوبوس بود. من آیه رو بخونم، سوره مبارکه صافات آیه 140 تا 142 آیه رو ببینید. اذ عبق الالفلک، عبق یعنی چی؟ عبد عابق یعنی چی آقا؟ عبد یعنی فراره، عبق یعنی گریخت. خود این نکته داره، خود این چرا نگفت ذهبه؟ چرا میگه عبق؟ ها ببینید، وقتی که خودش میدونه قراره تو شهر چه اتفاقی بیفته، حالا اگه این نکته رو تو پرانتز همینجا بگم، بعد همین الان بعضیا که بالاخره حالا روحیاتشون و ملکاتشون متفاوته، میگن تو شهر تهران دارن فرار میکنن، میگن آقا منطقه ما رو خیلی دارن میزنن، داریم فرار میکنیم، میگن دارن فرار میکنن. این تعبیر من بارها شنیدم، نمیگن میرن مسافرت، نمیگن میرن بیرون، میگن دارن فرار میکنن. این تعبیر فرار برای جسی که توش ترسه، توش وحشته. بلا اگه از سر خوف و وحشت نباشه، همین تهرانی تا قبل از این قضیه جنگ بندگان خدا میرفتن شمال، کسی میگفت فرار کرد به طرف شمال؟ میگفت رفت که صفاسیتی را بندازه، رفت جوجه بزنه. ولی الان نمیگه میره جوجه بزنه، میگه فرار دارن میکنن. این عبقه شبیه همین قضیه است. خب چرا قرآن داره تعبیر میکنه یونس داره فرار میکنه؟ چرا؟ چون میدونه قراره یه بمب اتم الهی به شهر نازل بشه، یه عذاب شدیدی که کل تر و خشک رو با هم بسوزونه. فرض فرماید اد ابقا الالفلک، اون زمانی که یونس فرار کرد گریخ به طرف کشتی، کدوم کشتی؟ المشحون، مشحون یعنی پر، اون کشتی مسافربری که پر پر بود، صندلاش پر بود که هیچی، روی اون چارپایه ها و بوفه و همه جا نشسته بودن دیگه، به سختی جا پیدا می شد. بعد فساهم، فساهم یعنی بینشون قرعه انداختن. چی شد که قرعه انداختن؟ عرض میکنم خدمتون، فساهم فکان من المدحضین. بله، فساهمه یه فساهمه، بله، پس من اینجا اشتباه را بذاریم، بله درسته، همینم است که یعنی قرعه انداختن. فساهمه، خدا خیرتون بده که اینو تذکر دادید، فساهمه قرعه انداختن که در نتیجه این قرعه کان، ای زمیر کان به جناب یونس برمیگرده، یونس شد من المدحزین. مدحزین از دحز میاد، یعنی از اونه که باخت توی این قرعه. توی این قرعه باخت یعنی چی؟ یعنی اون کس که قرار شد از کشتی بیرونش بندازن به نام یونس افتاد. فلتقمه الحوت و خب مونی، یونس رو که قرعه به نامش افتاده بود از کشتی بیرونش انداختن، رفت در شکم ماهی قرار گرفت و خب مونی، در حالی که این خیلی مورد ملامت قرار گرفته بود، کلبت اینا دیگه فایده اون موقع نداشت. حالا اینکه چی شد کار به اینجا رسید که قرعه بندازن که یه نفر از کشتی بیرون پرت بکنم، داستان جداگانه‌ای داره که انشاءالله به فضل خدا فردا خدمتتون عرض خواهم کرد انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.